رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش سوم. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيمانه أكمل الإيمان. در توضیح و ترجمه دعای دوم از صحیفه تجربیه، دعای مکارم الاخلاق، رسیدیم به اینکه ایمان قضیه ای قابل زیادت و نقصان، و به همین دلیل هم حضرت در دعا از خداوند تبارک تعالی می‌خواهد که ایمان او را به مرتبه کامل ترین ایمان برساند، ارتقا دهد، افزایش دهد تا به مرحله کامل ترین ایمان برساند. خب این ارتقا و افزایش و فزونی پذیری ایمان چگونه تصویر و ترسیم می شود با توجه به معانی که برای ایمان گفته شده است و در جلسه گذشتهام به اجمال به بعضی از اونها اشاره کردم، اگر کسانی ایمان رو همان تصویر قلبی بدانند که غالب متکلمان شیعه امامیه چنین می فرمودند و گاه اقرار را هم به او افزودند، گاه عمل را افزودند، اقرار را معمولاً به عنوان عامل اظهار ایمان و عمل را به عنوان عامل تکمیل ایمان. این سوال پیش میاد که تصویر قلبی یک امر دارای مراتب نیست. مخصوصاً اگر تصویر رو معنای منطقی کلمه بگیریم، ما یا یک جمله رو صادق میدانیم یا صادق نمیدانیم، یا جمله را به عنوان جمله حاکی از واقع میپذیریم یا نمیپذیریم. منطق با ارزشی موارد دارم نگاه متکلمان ما به منطقه دو ارزشی بوده، بنابراین ایمان به معنای تصدیق یا هست یا نیست، یک کمتر زیادتر و خیلن رو افزون پذیرفتنش رسی نداره. لذا بعد رو گفتن که کمال ایمان به عوارض و لوازم اونه، یک کمال غیر مستقیم هست. همونطوری گفتیم ایمان به نظر این حضرات با عمل به کمال میرسه. کمال ایمان اینه که اون اعمالی که از اون حاصل میشود اعمال کاملی باشه، اعمال بیشتری باشه، اعمال برتری باشه. به این اعتبار کمال ایمان به امر بیرون از ایمان یعنی عمل برمیگرده. بعضی از شارحان صحیفه سجادیه خواستن با توضیحی که یک نوع کمال ایمان را به خود تصویر یعنی خود حضرت ایمان برگردانند و یک نوع افزون پذیری رو در خود تصویر تصویر کنند. گفتن درسته که تصویر به معنای پذیرش یک گزاره است بدون پذیرش نقیض اون، بدون احتمال نقیض اون، پذیرش صد درصد مضمون یک گزاره است. اما چون یک فعل نفسانی یک حکم است در نفس، میتونه شدت و ضعف داشته باشه. یه کسی یک گزاره رو صادق میداند با یک اعتقاد راسختری جازمتری، و کسی گزاره رو صادق میداند با جزم و رسوخ کمتری. من به گمان میکنم که این تعبیر ناشی از همون مسئلهی که در جلسه گذشته عرض کردم، و اون که حقیقت ایمان همان تصدیق نیست. اگه ایمان چیزی جز تصدیق نباشد، دیگه رسوخ بیشتر و جزم بیشتر و کمتر بی‌معنا میشه. تصدیق به معنای منطقی کلمه به امر
در متون اسلامی هم راجع به این
مراتب بودن ایمان سخن گفته شده است. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فضیلت این ایمان 10 درجات به منزلت سنه یوز خب من هم ارغاتن بعد از ارغاتن ایمان 10 درجه دارد، مانند مردمان که دلده دلده از اون می شود بالا رفت. و هم در باره روایات گفته شده است که کسی که در طبعه بالاتر نردبان نشسته نباید اونهایی که در طبعه های پایین ترن نادیده بگیره یا به دونه رفتار کنه که اونها جایگاه خودشون رو روی سیستم زندگانی یا نردبانی از دست بدن. اون هم نکته خیلی مهمی است که اگر این مراتب تبدیل بودن ایمان رو پذیرفتیم، توقعمون از مؤمنین به حدی جهنجار میشه، متواصل میشه. ما گاهی وقتا ایمان رو در یه معنای خیلی عالی و کامل خودش میفهمیم و توقعمون از مؤمنین چه خود فرد چه دیگران توقعی بیش از حد میشه و این توقعی بیش از حد در مورد دیگران میتونه قهرگیری و ترشجویی و هر دو حرف رو خدای نکرده به بار بیاره. در مورد خود فرزند میتونه افسردگی، احساس ناکامی و احساس شکست رو به بار بیاره، در حالی که هیچکدوم از اینها درست نیست. ایمان دارای درجات و مراتبی است که حالا به توضیح هر خواهم کرد که ممکنه حتی با گناه هم در یه مواردی جمع بشه. یعنی لزوما چنین نیست که هر کس مرتکب گناه شد دیگه مؤمن نیست. بنابراین نباید ایمان افراد را نادیده گرفت، هم انگاش و حتی خود فرد هم مورد ایمان رو که در وجود اوست و با عنایت خداوندی او رو میشود مؤمن دانست، خودش رو میتونه مؤمن بنامه، با حد نامناسبتی نباید نادیده بگیره و گمان کنه که ایمان از دست او رفته. و در تجربه تاریخی هم کسانی که اینگونه تحقیرانه به مسئله ایمان نگاه میکردن دیدیم که نوعا سختیه ذهنی اونها به تحصیلی عملی به خشونتگری به آزار و اذیت دیگران خط شده است. من در مورد خوارج در جلسه گذشته توضیح عرض کردم که عمل را جزئی از ایمان میدونستند و به همین دلیل معتقد بودند که هر کس گناه کبیره مرتکب میشه قلمرو ایمان خارج میشه و به همین دلیل در جامعه با تحصیلی حد تمامتر به جان مردم افتادند و به دست کشتار و غارت و آزار و اذیت مردم دادند و از جامعه اسلامی و مؤمنان جدا شدند، شهری را ترک کردند، شهر به عنوان دارالکفر و حتی بعد دارالحرب ترک کردند و کمر به جنگ مسلمانان بستند. این نگاه ها به نظر میاد که ارتباط با اون تصویر محدود و مزیب و تحصیلان از ایمان نیست. ما در ایمان به شرط گستردهی بدانیم که حتی ممکن افرادی دارای ضعف، دارای سوء رفتار که این کسب قرار بگیرن کار رفتار بود با اینها متفاوت خواهد بود. مراد من به این نیست که اگر کسی خارج از کسب ایمان بود باید با او خشونت رفت. اون وقت دیگری وقت همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان با غیر مسلمانان این وقت مهمی است که مبنای قرآنی داره، مبنای محکمی از سنت پیامبر و توصیات پیامبر داره و شاید در مناسبتی در جای شریف به اون بپردازیم. اما اجالتا در قلمرو ایمان به این راحتی نمیشه افراد رو ایمان قلم کرد. حالا اضافه بر مشکلی که در دنیای امروز و در جهان که خاطرهاش مزید شده، ما به لحاظ رفتار پیروان ادیان گوناگون با هم دیگه میتونیم داشته باشیم و در مواردی هم داریم، مشکل بالاتری در میان خود مسلمانان داریم که کسانی با تفاصیل بسیار سختگیرانه و تنگنظرانه دیگرانی رو که اظهار اسلام میکنن، ادعای اسلام میکنن، از مسلمانی بیرون میدونن، تکفیر میکنن و خطا به قتل و غارت و کشتن و آزار و اذیت اونها میگن و آزار هنراتش هم متاسفانه در این سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه و در سرزمین مسلمانها داریم میبینیم که امیدواریم خداوند به همه ما فهم و آگاهی عنایت کنه و از این وضعیت بیرون بریم. خب اجازه بدید برگردیم به معنای ایمان. ما گفتیم که ایمان
امنیت قرار گرفتن یا در امنیت قرار دادن خداوند را مؤمن می‌دانیم، چون با اتقای ایمان ما ها را در امنیت قرار می‌دهد و ما به لطف خدا مؤمن هستیم. به این دلیل که با یک وضعیت روحی، با یک قبول شرایطی، با یک فکر نفسانی از وضعیت خطر به وضعیت امنیت خواهیم. چه نسبتی به این خطر و ایمان وجود داره؟ اون خطری که در پشت ایمان هست چگونه خطر است؟ اجازه بدید من از مثال استفاده کنم. شما وقتی در جاده‌های کشور تردد می‌کنید، بدون اینکه متوجه باشید در امنیت قرار دارید. روایت معروفی هم از رسول خدا نقل شده است که بدون مرد تنها نه، ناشناخته است. یکی سلامتی و یکی امنیت. آدمی که سالمه است نمی‌کنه که با هم دارم از سالمه هم همین جایی در بیره مدرده که تا دیون اینجا سالم بوده، حالا با بیماری مواجه شد. ما تو جاده‌های کشور که راه میریم تو امنیت، اما اگر مثلا در مناطقی که درگیری‌های نظامی وجود داره، مثل مثلا مناطق کالرمون در عراق، سوریه و جاهای دیگه درگیری هست، یا در بعضی مناطق مثلا شرقی کشور خودمون که به دلیل تردد کاروان‌های مثلا مواد مخدر ناامنی وجود داره و امنیت مخدوش هست، اونجا که احساس خطر می‌کنیم و درخواست تأمین می‌کنیم. شاید از اینجا بیاد بیاورم در روزگاری که شرایط جنگی بر مرزهای ما حاکم بود، که مناطقی رو گفتن اینجاها از فلان ساعت تا فلان ساعت تأمین نداره، اهمیت نداره. به شما باید با طلب تأمین، با مطمئن شدن از تأمین اونجا وارد بشید. ایمان اونجا مطرح میشه که کسی متوجه خطر میشه یا خطر متوجه اون میشه، روی به اون میاره. اینجاست که میفهمه به چیزی به نام ایمان نیاز داره. این در شرایطی که ما خطر رو نمیفهمیم تأمین رو هم نمیفهمیم. کار به یادانی که هیچ خطری در این عالم احساس نمی کنه اصلا نیازمند ایمان خودش رو نمی بینه. ممکنه در یه وضعیت بیمهمی یا یک وضعیت حتی با رقمی قرار گرفته، ولی متوجهش نیست. نیاز به ایمان که این در امنیت قرار گرفتن وقتی شروع میشه که آدم احساس خطر اتفاقا با همین مبنا هر چه احساس خطر بزرگتر باشه تمنای ایمان جدی‌تر میشه و بعد خود ایمان هم جدی‌تر میشه. برعکس دیگه به نظر میاد آدم مؤمن دیگه از همه مخاطرات دوره، خطر همیشه هست. توجه به خطر و احساس به خطر ایمان رو افزایش میده به جایی که کاهش میده. باز اجازه بدید از یک مثال استفاده کنم. شما فرض کنید که بچه خردسالی با پدر یا مادرش رفته توی پارک. اگه روز روشنه، همه جا آرامه، هیاهویی نیست، صدای آزاردهندهی نیست، این بچه اصلا غافل میشه از اینکه باید در کنار پدر یا مادر خودش باشه. فاصله میگیره و به بازجویی مشغول میشه و ممکن اونقدر فاصله بگیره که حتی از دیدت والدین خودش دور بشه و حتی واقعا خطری رو تهدید کنه. اما این شرایط پیرامونی یا مشکل به این بچه بده، مثلا کمی هوا تاریک بشه، یا صدایی که برای اون معنوس نیست شنیده بشه، یا غریبه ای به اون بچه رو نگاه کنه، این یواش یواش بچه خودش رو به مادر یا پدر نزدیک میکنه. ولی بیشتر احساس خطر کنه میره کنار پدر و مادر میشه. در این شرایط ممکنه خودش رو تو آغوش پدر و مادر بندازه و زده بشانه. دهشت زده آغوش پدر و مادر رو به عنوان مأمن خودش برمی‌داره. واقعیت اینه که وقتی به زندگی مؤمنان راستین و خصوصاً پیشوایان ایمان، انبیاء خداوند علیهم السلام نگاه می‌کنیم، کاملا این وضعیت رو در نهان میشه دید که یک خطر قدیمی رو احساس میکنن و به همین دلیل ایمان میبرزن. در دفتر خودشیم. مصاب شدم، حساب شدم، در دیگه او برآمدم و دیدم حضرت درون مسجد روی خاک افتاده و به حالت سجده داره گریه می کنه و این کلمات رو تکرار می کنه. اللهم لا تنزع منی صالحا ما انعمت به علی عددا، اللهم ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه عددا، اللهم ولا تشمت فی عدوا ولا حاسدا عددا، اللهم ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین عددا. خدایا هرگز نعمتهایی که به من داده ای از من نگیر، نعمتهای شایسته که به من داده ای از من نگیر. خدا را هرگز من را به حال و هوا و فضای اون بدیهایی که من از اونها دور کرده ای باز نگرد. خدا را هرگز من را موقع حسادت و شماتت دشمنانم قرار نده. خدا را هرگز چشم بر هم زدن اینا رو به حال خودم رها نکن. یه وقتی نشستم در حضرت به این حالت داره درجه میدن و داره میکنه، بعد حضرت مراجعه من شد و نشست. من به ایشون عرض کردم که چون تو این چونه میگوید شما با این مقامتون منزلتتون جایگاهتون شما اینجوری این هستی اینجوری در چه میزنید من رو چشم به هم زدن به حال خود رها نکن. حضرت فرمود که برادرم یونس یک چشم بر هم زدن به حال خودش رها شد. از اونجا این سر در آورد که میدانید اتفاقا شایسته مقام پیامبر با درکی که از عظمت هستی داره، با درکی که از محابت آفریدگار هستی داره، با خشیت و خشوعی که در مقابل ذات حضرت الهی داره، همین او اول المؤمنین است چون اول الخائفین است. اول المؤمنین است چون از همه بیشتر متوجه خطر شده. از سال ما که ایمانمون متاسفانه روی نقصان است، با اینکه احساس خطر نمی کنیم. بنابراین به نظر میاد رابطه خیلی معناداری میان احساس به خطر و درک خطر عظیمی که در این عالم وجود داره و ایمان در میان هست. به کاملا ایمان اون عنصری است که در مقابل خطر معنادار میشه و در مقابل خطر ما رو در حالت آرامش قرار میده. بعضی از محققان هم در باب ایمان اعتقادی رو مطرح کردن و نکته‌ای رو فرمودن که بسیار شنیدنی و قابل توجه و که گفتن ایمان یک نوع حیات، یک مرتبه ای از حیات ما، یک مرتبه ای از زندگانی ما. در واقع ایمان یک حقیقت عینی و خارجی داره در مقابل یک مابعدهای ذهنی که همون تصورات و تصدیقات ما، همون چیزی که از دلیل متکلمان ایمان را همون تصدیق میدونستن و اون مابعدهای ذهنی، یک مابعدهای لفظی که همون اقرار به شهادت این هست که حالا به عنوان اظهار ایمان یا بعضی هم شاید ایمانی دارستن، یا یک حقیقت عینی به نام ایمان در کار هست. اون حقیقت عینی مرتبه ای از مراتب حیات انسان، مرتبه از مراتب شخصیت وجودی انسان. ما انسان ها در این اینکه یکی از اجسام این عالم هستیم که همین اجسام فضای اشغال میکنیم، دارای درجاتی از زندگانی و حیات هستیم. ما حیات نباتی داریم، یعنی همون برخورداری هایی که نبات داره و ما بشیدیم زنده تنفس میکنه، تغذیه میکنه، تولیدش میکنه، خودش تأمین میکنه، همسال این ها ما هم داریم. اکنون بر اونها یک حیات ایمانی داریم. حالا یا حیات ایمانی و نباتی چه واقعیت هایی دارن، چه فاصلهی با هم دارن، چه رابطی با هم دارن، اینها کار در قلم رو بستیم. خدا هم که مسلمه ایمان از آثار حیاتی برتر از نبات برخورداره. به نظر میاد ایمان حرکت ارادی داره. نبات اگر هم حرکت ارادی نیست، ممکنه به سمت خورشید یا به سمت جاها و برگاه رو چند تا آب اینجا شریعت کنه ولی با آگاهی و اراده صورت نمیگیره. اما حیوان تصمیم میگیره به چپ بره، به راست بره، جلو بره، عقب بره، یا احساس داره. به نظر میاد نباد از مثلا قهر شدن دردی نمیکشه ولی حیوان سیستم دفاعی، سیستم عصبیش به گونه ایست که در مقابل ناملایمات عکسالعمل نشون میده و شاید احساسی درد خب این دو رو عددی که اول که به طور سنتی به عنوان مشخصه های تفاوت بخش بین حیوان و نبات گفتن. بالاتر از حیات نباتی و حیوانی ما انسان ها پای کاربردهای بیشتری، توانایی‌های بیشتری داریم که ازش به عنوان حیات انسانی یا قصد نابغه انسانی یاد میکنیم. اینکه میتونیم تصور و تفکیر داشته باشیم، میتونیم جستجوی فکری کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، به قول علما ادراک کلیات کنیم. حالا در حال توانایی های ذهنی ما و توانایی هایی که حتی در عمل ناشی از موانع ذهنی ما میشه، اینا برتری هایی که شاید به دلیل همین ها هم است که انسان بود و نبات و حیوان و جماد و همه در این دوره خاکی حکومت میکنه. حالا فرض کنید مرحله بالاتری از حیات رو هم میشه درک که چیزی بالاتر از حیات انسانی باشه. جواب این دیگه آخره. حیات ایمانی یک نوع زندگی، یک مرتبه است از زندگی بالاتر از حیات انسان که آثار خودش رو داره. با ظهور اون آثار رو میشه بفهمیم اینجا حیات ایمانی وجود داره یا نه. یک واقعیت است که انسان در وجود خودش می‌یابه، در وجود خودش ایجاد می‌کنه، در وجود خودش از جانب خداوند توانایی خود را دریافت می‌کنه و آثاری برای اون داره. به عنوان نمونه من به این قرد ناطور اشاره کنم. سروران همه برخورد کردن که در روایت این هست شده کسی به حمید المومنین علیه السلام عرض کرد که تا حالا خدای خودش رو دیگه ای. یکی از موضوعات مورد علاقه و توجه مسلمانان در قرن اول به نظر نگاه آن شده این داره این شاید خدا رو دید دارن. خب کسانی گفتن مطلقاً نمیشه خدا رو دید، خدا از اینجا دیدنی هایی. کسانی گفتن که مطلقاً میشود دید، کسانی گفتن در این دنیا نمیشود دید، در آخرت میشود دید. این کنم بحثایی که در این مورد کسی به همجرمون هرگی هست که شما خدای خودت رو دیده ای. پاسخ خیلی عزیزی همیر از مؤمنین بیان فرمودن، فرمودن که چگونه خدایی را که ندیده هم عبادت کنم. خیلی متعجب شد. توقعش این بود که امیرالمومنین به عنوان پیشوای خردمندان و عقل‌گرایان اصحاب پیامبر و کسی که دارای اندیشه بسیار عمیق توحیدی است از دیدن خدا سخن نده. هر دو او حضرت رو واداشت به اینکه یک تکیله رو بیان کنه. ادامه این بود که فرمود که من خدا رو دیدم اما خدا رو با چشم سر نمی‌شناسم، بلکه او رو با حقیقت ایمان می شود. بل به حق کل قلوب به حقایق ایمان. اگر از همین بیان عدد استفاده کنید یا بگید یکی از آثار حقیقت ایمان به ارتقاء انسان به مرتبه حیات ایمانی این هست که حقایقی رو در عالم متوجه میشه یا به تعبیر مجازی میبینه، با دلش دریافت میکنه که دیگران هم دریافت اون محروم هست. یک نوع بصیرت به انسان، یک دریچه جدیدی از آگاهی رو روی انسان میگشاید که تا پیش از این گشوده نبود. از این دست نشانه ها برای حیات ایمانی میشود ذکر کرد که خب به نظر میاد از تاری از آیات قرآن کریم و روایات همیشه را به همچین برداشت کرد. وقتی در قرآن در سوره مبارکه بقره این فرماید الله و لیکن الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا عهدهدار کار کسانی که ایمان آوردهاند و اونها را از ظلمتها خارج میکنه و به نور میرسانه. یکی میگه حالا اینکه هم یه استعاره از هم عرض که دارد مؤمن شده حقیقت رو فهم کرده مراد همینه. اما اگر بگیم بیش از معنای استعاره ای داره واقعا آدمی که به ایمان میرسه به این مرامیت میرسه. یک وضع جدیدی میرسه، یک زندگی جدیدی میرسه، ارتقایی میرسه که پیشتر از این نداشت. به نظر میاد که با این توضیح اینا میتونه وضعیت جدید در حیات انسانی باشه، چیزی بالاتر از آن که همه انسان ها دارای این هست. امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که ان الایمان یبدو لذة فی القلب، کلما زاد الایمان ازدادت اللذة. ایمان در آغاز به صورت یک سفیدی، یک روشنی در دل آشکار میشه، و حتی ایمان افزوده‌تر بشه اون سفیدی گسترده‌تر میشه و بزرگتر میشه. حالا این سفیدی که قطعا مراد لکه سفیدی روی قلب سنوبری نیست، کار کاری باید استعاری است که مؤمن ارتقایی پیدا میکنه، درست و صفایی پیدا میکنه، یا اینکه نه حقیقتا یه روشنی در جان مؤمن پدید میاد که با بیشتر از اون قابل مقایسه نیست. این روشنی یک اموری رو در اختیار مؤمن قرار میده، فهمهایی رو به او میده، آگاهیهایی رو به او میده، نوع تلقی از عالم رو به او میده که پیشتر نمیداشت. به نظر میاد که این تفسیر به ایمان رو مرتبه‌ای و مرحله‌ای از حیات انسانی بدانیم به خوبی میتونه این آیات و روایات رو معنا کنه و به همدیگه ربط. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق حیات ایمانی عنایت بفرماید و همزمان و همصدا با سید الصادقین علیه السلام عرض میکنیم که اللهم صل علی محمد و آله و قلب به ایمان اکمل الایمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.